بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تلبیهات صفحه 40 سطر 10 شماره 31. مخلصون واجب الوجود لا یجوز ان یکون له صفتون واجبه لما علمت ان لا واجبان فی الوجود. بحثی که شروع کرده بودیم این بود که اگر ذاتی صفتی داشته باشد به یکی از دو نه این صفت رو دارد، یا صفتش عین ذاتشه یا صفتش زائد بر ذاتشه. ما در این تلویح میخوام ثابت کنیم که خداوند صفتش عین ذاتشه، زائد بر ذاتش نیست. بعد از اینکه این تقسیم رو در باب صفت بیان کردیم، ضابطه ای رو آوردیم که از اون ضابطه بتونیم برای اثبات مدعامون استفاده کنیم. ضابطه این بود که اگر ذاتی فاعل بود و قابل هم بود، باید به جهتی فاعل باشد به جهتی دیگر قابل. به یک حیث و به یک جهت نمی شود هم قابل باشد هم فاعل. فاعلیتش باید به یک جهت باشد، قابلیتش به جهتی دیگر. این قاعده رو اثبات کردیم در جلسه گذشته. خب حالا شروع میکنیم به بیان. در ضمن بیان از این قاعده استفاده میکنیم. از قاعده در یادمون باشه، اگر شیئی فاعل بود و قابل هم بود، باید به حیثی فاعل باشه به حیثی دیگر قابل. ممکن نیست به یک حیث هم فاعل باشد هم قابل. خب حالا شروع میکنیم به بحث تا ثابت کنیم که خداوند کمالاتش و صفاتش عین ذاتند و زائد بر ذات نیستند، و در لابلای اثبات مطلب از اون قاعده استفاده میکنیم. اینطور میگیم این صفت که میخواد برای خدا ثابت بشه نمیتونه واجب باشه. حتی بیان میکنیم که چرا نمیتونه واجب باشه. ممکنه کسی فکر کنه خب حالا واجب نیست، آیا ممکن هست؟ این فرض رو اصلا مطرح نمی کنیم. چرا؟ چون معلومه که خداوندی که ذاتش واجب است صفات ممکنه نمیشه داشته باشه. صفتش باید واجب باشد. اگر واجب نبودن یا باید این صفت رو نداشته باشه، یا اگر اون صفت رو داشت باید این ذاتش باشه. این که صفتی برای خدا صفت امکانی باشه غلطه، چون خداوند واجب الوجود من جمیع الجهاته. نمیشه گفت به فلان هست و با فلان صفت ممکنه با صفات دیگر واجبه. پس این که صفت خداوند صفتی باشد زائد بر ذاتش و ممکن باشد، این که واضح باطله، لذا اصلا مطرحش نمی کنیم. اونی که مطرح می کنیم اینه که صفت خداوند واجب باشد. اینو با سه بیان رد می کنه ایشون، که خداوند دارای صفتی باشد که اون صفت واجب باشد. اینو با سه دلیل رد میکنه. دلیل اول اینه که اگر خداوند صفت واجب داشته باشد، با توجه به اینکه ذاتش واجبه، اگر صفتش هم واجب باشه لازم میاد ما دو تا واجب داشته باشیم، یکی ذات یکی صفت. خب صفت هم یکی نیست، خیلی بیشتر از یکیه، پس لازم میاد واجب‌های متعدد داشته باشیم، در حالی که برهان توحید چنانچه قبلا گفتیم اجازه نمیده که ما صفات، اجازه نمیده که ما واجب‌های متعدد داشته باشیم. واجب منحصراً باید یکی باشه. پس این دلیل اول که اگر خداوند دارای صفت واجب باشد، تعدد واجب لازم میاد و تعدد واجب با برهان توحید نمیسازه، تعویض باطل. این دلیل اول. من تیکه تیکه بخونم دلیل ها رو جدا جدا بگم، پشت سر هم بگم ممکنه وقتی که خواستم متن رو بخونم فراموش بشه، اون وقت متن خیلی روشن نشه. پس بهتره که همینطور تیکه تیکه که مطلب از خارج میگم از روی هم تطبیق کنم. صفحه 40، این سطر دهم، مخلصون میخواد استفاده کند از اون ضابطه قبل و ثابت کند مطلوب خودش رو. میگه واجب الوجود لا یجوز ان یکون له صفت واجبتون. از چیدم صفت ممکن که واضحه نمیتونه داشته باشه، اما حالا آیا صفت واجب میشود داشته باشد یا نمیفهمد؟ نه، اینم نمیشه. واجب الوجود جایز نیست که برایش صفت واجبه باشد به سه دلیل. دلیل اول، لما علمت ان لا واجبان فی الوجود. ما دو واجب در وجود نداریم، در وجود یعنی در عالم وجود، در عالم وجود دو واجب نداریم. برهان توحید اثبات میکنه که ما فقط یه واجب در جهان داریم، نه دو واجب. اگر شما صفت رو واجب بگیرید، با توجه به اینکه ذات واجبه، صفت هم اگر واجب باشد میشه دو واجب، اگر صفات هم متعدد باشن که واجب ها بیشتر میشن. و چون ما دو واجب نداریم، پس صفت خدا رو نباید واجب قرار بدیم. حالا چه باید بکنیم؟ عرض کردم باید بگیم این ذاته، راه دیگه نداریم. چون ممکن که نمیشه باشه، واجبم که الان محضور داره، پس لاجرم باید این ذات باشد. این دلیل اول. دلیل دوم توجه کنید، خداوند اگر مرکب باشد محتاج می شود و محتاج دیگه خدا نیست، پس باید خدا رو مرکب نبینی بلکه صرف ببینیم. صرف یعنی بحت، یعنی خالص. اگر میگیم خدا وجوده، نباید بگیم وجوده به علاوه چی، وجود خالی، وجود صرف. اگر عالمم هست همینطور، اگر قادرم هم هست همینطور، یعنی قدرتش هم باید صرف ببینیم. ترکیب تو ذات نباید بیاریم، تو صفات هم نباید ترکیب بیاریم، چون تا ترکیب آوردیم احتیاج میاد و احتیاج با واجب الوجود بودن و خدا بودن سازگار نیست. پس ناچاریم که اگر خداوند رو وجود میدونیم، وجود صرف بدونیم، اگر هم عالم میدونیم، عالم صرف بدونیم. وقت دو تا صرف ممکن نیست جهان رو در جهان وجود داشته باشن در یه موطن ها. مثلا بگیم در موطن امکان یه وجود صرف داریم، در موطن وجود یه وجود صرف دیگه داریم، این اشکالی نداره، چون موطن ها فرق میکنه، یکی موطن وجوده، یکی موطن امکانه. خداوند در موطن وجود، در موطن وجود وجود صرف است، وجودیست که هیچ شریکی براش نیست. وجودی که فیض خداست در موطن امکان یه وجود خالیه، هیچ شریکی نداره. خب پس میتونیم بگیم در موطن امکان وجود صرفه، در موطن وجوب هم وجود صرفه، اما تو موطن وجوب دو تا صرف قائل بشیم نمیشه، یا تو موطن امکان دو تا صرف قائل بشیم ممکن نیست. خب حالا اگر شما بگید خدا هم صرف است، واجب است و صرف، صفتش هم واجب است و صرف، لازم میاد ما دو شیء صرف در جهان داشته باشیم، اونم توی یه ممکن، و این شدنی نیست. اینم دلیل دوم. ولا شیعانه کلون هو الوجود البحت. دو شیء نمیتونیم داشته باشیم که هر یکشون وجود بحت، یعنی وجود خالص باشند. اینم خالص باشه اونم خالص باشه ممکن نیست. چرا؟ چون قبلا گفتیم خالص دو بر نمیداره. اگر بخواهید دومی براش درست کنید، این دومی همون اولیه، چون ببینید اون اولی هیچ قیدی نداره و الا خالص نیست، دومی هم قید نداره و الا این هم خالص نیست. خب دو تا هر دو وجودن، هیچ قید ممتازی هم ندارن که اینو از اون جدا کنه و اونو از این جدا کنه. خب هر دوشون یکی هم، این دومی هم اولیه، اولی هم این دومیه، دیگه دوتا نمیشن. دوتا باید امتیاز بینشون باشه. امتیاز هم اگر آمد ذات میشود به علاوه تمیز، اون یکی هم ذات میشه به علاوه تمیز، هر دوشون میشه مرکب. و چون ما ترکیب در واجب تعالی اجازه نمیدیم، پس باید اون یکی ذات خالی باشه، این یکی هم ذات خالی، این هم صرف، اون هم صرف، پس دوتا صرف نمیتونه تی جهان باشه. ولا شیئان کلن هو الوجود البحت، دو شیئی که هر یک وجود بحت باشد ما در جهان نداریم. این دو دلیل. دلیل سوم رو توجه کنید، صفت طبیعتش اینه که باید متکی باشد. اصلا معنای صفت بودن و حقیقت صفت بودن همینه، امری که متکی می شود به موصوف، اینو بهش میگیم صفت. اگر ذات متکی باشد به صفت، یعنی ذات کمالش متکی باشد به صفت، صفت هم که به خاطر صفت بودن متکی است به ذات، لازم میاد هم ذات از وجود بیفته به خاطر اینکه متکیه، محتاجه، همون صفت از وجود بیفته به خاطر اینکه اونم متکیه و متکیست، یعنی به متکا احتیاج داره، پس لازم میاد که هر دو از وجود بیفتن. اما اگر فقط صفت خالی متکی باشه، خداوند در کمالش محتاج به این صفت نباشه، ولی صفت به خاطر صفت بودن متکی به موصوف باشه، در اینجا صفت از وجود میفته. پس یا هر دو از وجود میفتن یا صفت از وجود میفته، و برای ما همین کافیه که صفت از وجود بیفته، چون مدعای ما همین بود که خدا صفت واجب نداره. الان هم روشن شد که صفات خدا نمیتونن واجب باشن به این بیانی که گفتیم، چون اگه بخوان واجب باشن با متکی بودنشون سازگار نیست، اگر متکی هم دیگه واجب نیستن، محتاجند و ممکن. این هم دلیل سوم. پس اگر شما بخواهید صفت رو برای خدا قائل بشید، صفت رو واجب بگیرید، به خاطر متکی بودن از وجوب میفته. اگه ذات هم بخواهید واجب بگیرید به خاطر اینکه احتیاج به این کمال داره، از وجوب میفته. پس هر دو به هم محتاج میشن و هر دو از وجوب میفتن. لااقل اینه که صفت از وجوب میفته، حالا ذات از وجوب نیفته، صفت از وجوب میفته، و همین برای ما کافیه، چون ما میخوام بگیم خداوند صفت واجبه نداره. الانم وقتی صفت از وجوب افتاد میفهمیم که واجب، خداوند صفت واجبه نداره. اینم دلیل سوم. و ایزن به ضروره قامت صفات و به ذات، همه صفات به ذات یعنی به موصوفشون قائمن، اصلا شأن صفت بودن اینطوره که باید قائم باشه. فا این قامت این ذات ایزن به ها، یعنی به این صفت، یعنی کمالشو از این صفت بگیره، صفت این ذاتش نباشه بلکه زاهد بر ذات باشه و این ذات کمالش رو از اون صفت بگیره. فلیسه ولا واحد و من هم واجبه، هیچ کدوم از این طور واجب نخواهد بود. این فلیسه ولا واحد یک کلمه تأکیدیه، میتونست بگه فلیسه واحد و من هم واجب، هیچ کدوم از این دو واجب نیستن، یه ولایی رو اضافه کرد تا این نفی رو تأکید کنه، فلیسه ولا واحد و من هم واجب. و این اضافه کردن ولا در کلمات ابن سینا زیاده، در کلمات شیخ اشراق هم هست، به جای این که بگه فلیسه واحد من هم واجب، گفته فلیسه ولا واحد من هم واجب. این در صورتی بود که هم صفت قائم به ذات باشد که شأن صفت اینه، هم ذات قائم به صفت باشد یعنی کمالش را از صفت بگیرد، در این صورت هر دو از وجود می افتند. اما اقامت صفات و وحده ها به ها، یا صفت تنها قائم می شود به ها یعنی به ذات، صفات وحده ها یعنی به تنهایی قائم می شن به ها یعنی قائم می شن به ذات، اگه این بشه صفت از وجود می افته ولو ذات از وجود نمی افته. و همین هم برای ما کافی است که صفت از وجود بیفته. گفتیم اگر صفت برای خدا قائل بشیم، اون صفت نمیتونه واجب باشه، الان معلوم شد که واجب نیست. چرا؟ چون متکیه. اقامت صفات و وحده ها به ها، یا این که باید صفات به تنهایی قائم به ذات باشن، دیگه لازم نباشه ذات قائم به صفت باشه. کلمه وحده ها یعنی اینکه دیگه لازم نیست ذات قائم باشه، بلکه فقط صفات قائمه. اگر اینطور باشه کبرای کلی رو ذکر میکنیم، اینطوری میگیم و کل ما قام به غیرهی لو لم یکن هو لم یکن فوجودهی به غیرهی. این کل ما قام به غیرهی میشه مبتدا، فوجودهی به غیرهی میشه خبر. یعنی هر چیزی که قائم به غیر باشد وجودش هم به همون غیره، وقت بعد تفریح میکنه، فرع میاره، میگه اگر وجود به غیر بود فیمکن لذاتهی، اون شی ذاتن ممکن میشود. وقت اگر صفت هم همین وضع داشته باشه فصفاتو ممکنتون، صفات ممکن میشن و ممکن شدن صفات واجب محال است. حالا این جمله لولم یکن هو لم یکن رو توجه کنید، این صفت هست برای مقام به غیرهی و توضیح این مقام به غیرهی است. لولم این لم یکن در هر دو تام است، ناقصه نیستن، هر دوشون تامه، هم لولم یکن هم لم یکن بعدش، هر دو تامن. و عبارت اینطور معنا میشه هر چیزی که قائم به غیر باشد به این طور که لولم یکن هو، یعنی اون غیر، اگر اون غیر وجود نداشت محقق نبود، لم یکن تامن و معنی محقق نبود میگیریم، اگر اون غیر وجود نداشت لم یکن، یعنی خود اون مقام هم نخواهد بود. اگر چیزی قائم باشد به غیر خودش این صفت رو خواهد داشت که اگر اون غیر نبود این قائم به اون غیر هم نبود، اگر اون غیر موجود نمی شد این قائم به این غیر هم موجود نمی شد. پس قائم به غیر اینطور نیست که مستقلا موجود باشه، وجودش وابسته به اون غیره، به طوری که اگر اون غیر نبود این موجود نمی شد. این توضیح قیام به غیره. هر موجودی که قائم به غیر باشه حالش همینطوره که اگر اون غیر موجود نبود این موجود هم موجود نمیشه. و کل ما قائم به غیرهی، هر چیزی که قائم به غیر خودش باشد که این صفت دارد، لو لم یکن اون غیر لم یکن اون موجود. اگر چنین موجودی داشته باشیم فوجود او به غیره، وجودش این موجودی به توسط غیره، و اگر وجود به توسط غیر بود فیمکن، یعنی این موجود میشه موجود ممکنه لذاته. خب اگر صفت هم اینطور باشه، صفت هم قائم به ذات باشه، اونم همینطوره، میشه قائم به غیر، و قائم به غیر وجودش به غیر است، و اگر وجودش به غیر است پس ممکن است. خب صفات اگر وجودشون به غیر باشه اونم میشن ممکنه، پس صفاتو ممکنه. خب تا اینجا ثابت شد که صفات الهی نمیتونن واجب باشند. الان رسیدیم به این که اگر صفات رو بخواد واجب بگیرید قهرن منتهی میشود به این که صفات ممکن باشند، از واجب در میان میشن ممکن، چون محتاجن دیگه، چون متکی هن. حالا فرض کن صفات ممکنه، گفتم ایشون فرض ممکن بودن صفات رو مطرح نمی کنه، یعنی مستقلا مطرح نمی کنه، ولی الان رسید اونجا که صفات ممکن بگیم. حالا صفات ممکن بگیم چی میشه؟ چه ایرادی داره؟ داره ایراد ممکن بودن صفت رو میگه. قهرن اون فرض امکانم که من اول گفتم مستقل طرحش نمی کنیم الان داره باطل میشه. اگر صفت ممکن بود کی میخواد این صفت ممکنه رو موجود کنه؟ خود ذات موصوف یا یه چیز دیگری از بیرون؟ بالاخره خود به خود این صفت ممکن که واجب نمیشه، بی خودی که موجود نمیشه، باید یه موجودی افاضه کنه و این وجود پیدا کنه. اون موجودی ها خود ذاتیست که میخواد این صفت رو قبول کنه، یا اینکه امر بیرونیست. اگر بگید خود ذات این صفت رو به خودش داره، میگیم هازا محالون. چرا محالون؟ به خاطر همین قاعده ای که جلسه گذشته گفتیم، الان اول بحثم اشاره کردم. اگر ذات بخواد به خودش صفت بده میشه فاعل اون صفت، و بعد اون صفت رو قبول میکنه میشه قابل اون صفت. وقت اگر ذات بخواد صفت خودش را عطا کند، هم فاعل این صفت می شود هم قابل این صفت می شود. و گفتیم در ضابط که اگر چیزی هم فاعل بود هم قابل بود، باید به حیثی فاعل باشد به حیث دیگر قابل باشد. پس لازم میاد که خداوند به حیث این که فاعل صفات است، به یک حیث فاعل باشد چون فاعل صفاته، به یه حیث هم قابل باشد چون قابل صفاته. اخ لازم میاد که خداوند دارای دو حیثیت باشه و مرکب باشه و محتاج. الان توجه کردین که کجا از قاعده ای که جلسه گذشته گفتیم استفاده کردیم؟ وقتی آمدیم صفت رو ممکن کردیم و فرض کردیم که خود ذات علت هست برای این صفت ممکنه، حکم کردیم به این که علت بودن ذات محاله. به چه دلیل محاله؟ به دلیل قاعده ای که گفتیم. پس از قاعده در اینجا استفاده شدیم. حالا شخصی ممکنه بگه خب ذات نمیشه علت بشه برای صفتش، به خاطر مقتضای همون قاعده و ضابطی که جلسه گذشته گفته شد. چه عیبی داره که یه واجب دیگری بیاد و این ذات رو متصف کند به این صفت، یا به عبارت دیگر صفتی برای این ذات ایجاد کند، یه واجب دیگر؟ ایشون میگه اینم که باطل شد، ما که واجب دیگر نداریم. بعد سوال میشه چه عیبی داره که یکی از معالیل همین واجب، یکی از مخلوقات همین واجب، فلان صفت رو به این واجب بده؟ ایشون میگه این که خیلی دیگه وضعش خرابه، که خداوند محتاج بشه به فعل خودش. خدا محتاج به یه واجب دیگه نیست، مثلا چه برسه به این که بیاد محتاج بشه به فعل خودش؟ پس اینم باطله. بنابراین اگر صفت ممکن بود، نه ذات می شود که این ممکن را بدهد، نه واجبی می تواند این ممکن را بدهد، و نه هم فعل خود خدا که ممکنات دیگران می تواند این ممکن را به خدا بدهد. پس صفات ممکن هم برای خدا نیست، چون موتی نداره. چی میخواد موتی این صفت باشه؟ ولیسه مرجح از ذات، یعنی حالا که صفات ممکنند و هر ممکنی مرجح و علت میخواد، باید ببینیم صفت مرجحش و علتش چیه. میگه ولیسه مرجح از ذات، خود ذاتی که موصوف میشه به این صفت نمیتونه مرجح این صفت باشه، که نتیجهش این میشه فتقبل و ذات مثلا صفت وحدانیت رو و تفعل و باز این صفت رو. این وحدانیت به عنوان مثال آمده، حالا وحدانیت یا هر صفات دیگری لازم میاد که مرجح این صفت ذات باشه، نتیجهش این میشه که خداوند، ذات خداوند مثلا وحدانیت قبول کنه و تفعل وحدانیت هم ایجاد کنه، هم قبول کنه هم ایجاد کنه به جهت، یعنی به جهت واحده. اگر با یک جهت قبول میکرد با یک جهت انجام میداد، علتش این اینم باطل بود، بخاطر این که ترکیب لازم نیمد. ولی خب الان خداوند ممکن نیست که با دو جهت کار کند، با یک جهت قبول کند با یک جهت کار کند. چون چنین است، پس باید به جهت واحده هم قبول کند هم انجام دهد. وقت گفتیم این باطله و هزا محالون. فتقبل الذات الوحدانیت و تفعل همین وحدانیت رو به جهت اینه، به جهت واحده. هزا یعنی خوزا، یعنی معلوم شد با این بیان ما که مرجح این صفات نمی شود خود ذات خداوند باشه. دو تا دیگه باقی میمونه، یکی اینکه مرجح واجب دیگری باشد، یکی اینکه مرجح یکی از افعال همین خداوند باشه. کردارم گفتیم باطله. ولا غیر الواجب اطفس بر خبری لیسه، لیسه مرجح ها، این اسم لیسه از ذات میشه خبرش، ولا غیر الواجب عطف بر این ذات میشه، عطف بر خبر میشه. یعنی مرجح این صفت ذات نیست، ولا غیر الواجب یه واجب دیگری که غیر از واجب تعالی نیست، چرا از لا واجب غیره، زیرا غیر از واجب تعالی واجب دیگه نیست. خب ممکنه کسی بگه که خداوند رو ذاتش صاحب صفت نمی کند، واجب دیگر هم صاحب صفت نمی کند، شعب دارد که افعالش رو واجب صفت کند. ولا ینفعل ایزن ان معلولهی، می فهمد که خداوند از معلول و مخلوقش رو منفعل نمی شه، متأثر و اثرپذیر نمی شه. و بینو روشنی که خدا از خلق خودش استفاده نمی کنه. ببینید چطور خلق میتونه به خدا صفت بده. بعضی صفات خلق به خدا میده، اما این صفاتی که الان مورد بحث ما صفات ذاتی هست که مربوط به خود خدا. صفات اضافی رو خلق میتونه به خدا بده. چطور؟ خداوند خالقه، خالقه، این صفت رو داره، کسی هم بهش این صفت رو نمیده، ولی به خدا میگیم خالق و زیدن. این صفت رو خدا بعد از خلق زید پیدا کرد، پس زید با مخلوق شدنش به خدا صفت داد و اون صفت اضافی خالق و زیدنه. این اشکالی نداره، صفات اضافی رو ممکنه از خلق بگیره. خدا رازقیت داره، خالقیت داره، این همه از خلق گرفته میشه، اما اشکالی نداره، چون صفت اضافی هم و این ذات نیستن. خود اون اصل خالقیت که صفت ذاتی اون خدا از هیچ که نمیگیره، خداوند ذاتاً میتونه خالق باشه. پس اینی که ما میگیم خداوند صفتش را و کمالش را از معلولش نمیگیره، منظور کمال ذاتیه، ولی کمال اضافی عیبی نداره از معلول گرفته باشه، چون کمال اضافی داخل ذات خداوند نیست، زایده بر ذاته، پس اشکال نداره برای خدا این صفات زایده بر ذات رو ثابت کنه.
الان رسولیت
شما صفات زایده بر ذات رو میگه؟ این آخر بحث من اشتباه گفتم، صفت زایده بر خدا ثابت نمی کنه، من برعش گفتم. صفت زائد بر ذاتی رو که اضافی باشه میتونی ثابت کنی، نه صفات حقیقی. البته چون مرادم اضافی بود درست گفتم، خلاف نگفتم. صفت زائد بر ذات اگر اضافی باشه اشکال نداره خدا ثابت کنی، چون اضافی بیرون ذاتی، زائد بر ذات اثباتش برای خدا اشکال نداره. درست گفتم، حرف قبلا هم درست بود. بله؟
رزاقیت
میشه صفت اضافی، این اشکال نداره. اصل کون و هو به ایسان یرزق، خدا طوریست که میشود رازق باشد، اون صفت اضافی نیست، اونو خدا از خلق نمیگیره، اون صفت قدرتشه، انقدر قدرت داره که میتونه رزق بده، اون که خود صفت قدرته. ولی رازقیت نه کون و هو به ایسان یرزق، بلکه رازقیت صفت اضافیه و این صفت اضافی رو خدا از خلق میگیره، اشکال نداره، چون صفت اضافی صفت بیرون از ذاته، صفت زائد بر ذاته، این اشکالی نداره که برای خدا ثابت بشه. صفتی که بخواد ذاتی باشه، مربوط به ذات باشه، اون اگر بخواد در خدا ثابت کنید این ذات نباشه، لازم میاد که ذات مرکب بشه و به حاله. اما صفات خارج از ذات رو برای خدا اثبات میده بی نداره. ولا غیر الواجب، یعنی گفتیم ولیسه مرجه ها از ذات، ولیسه مرجه ها غیر الواجب، غیر واجب هم مرجه این صفات نیست. از لا واجب غیره تعالی، غیر خداوند واجبی نیست که بخواد مرجه بشه و علت بشه برای صفت واجب تعالی. ولا ینفعل انزن ان معلولهی، نمیشه گفت خداوند از معلولش صفت حقیقی رو گرفته، ولی ممکن از معلول صفت اضافی رو بگیره، ولی صفت حقیقی ممکن نیست. ولا ینفعل خداوند ایزن از معلول خودش، و هو بین، این که خدا منفعل از معلول نمیشه این بینه. خب خدا اگه بخواد منفعل از خلقش بشه یا منفعل از غیر بشه، میخواد اون غیر خلق خدا باشه یا نه، یه محضور دیگه هم لازم میاد و اون اینه که خداوند منفعل شده باشد از فعل، یعنی از فعل مخلوق، در حالی که خود خداوند اون مخلوق رو با فعلش رو ساخته. پس لازم میاد هم خدا فاعل باشه هم خدا قابل باشه. تو ضابط قبلی هم که جلسه قبل خوندیم گفتیم اگر خدا هم فاعل باشه هم قابل باشه، مشتمل بر دو حیث میشود، مشتمل بر دو جهت میشود، که با یه جهت بشه فاعل با یه جهت بشه قابل، و این ممکن نیست. معنه او یعنی اشکال بعد اینی که لازم میاد خدا، معنه او یعنی خداوند فعل، فرض اینی که این صفت رو ساخته، اون مخلوقی که میخواد این صفت رو به خدا بده خدا ساخته، پس خداوند فعل. علاوه بر این ون فعل عن الفعل، یعنی از فعل غیر هم داره منفعل میشه، یعنی قابل میشه، هم فاعل است هم منفعل. و گفتیم اگر چیزی هم فاعل بود هم منفعل باید مشتمل بر دو حس باشه، که به یه حسش بشه فاعل، به یه حسش بشه منفعل، یعنی قابل. میفهمد فشتمد علی جهت، لازم آمد که خدا مشتمل بر دو جهت باشه، در حالی که تعال الواحد الحق انهما، خداوندی که واحد است و حق است، انهما یعنی از دو جهت خالی است، او واحد است بسیط است، ممکن نیست دو جهت داشته باشه. خب پس روشن شد که خداوند صفت زایده بر ذات نداره. و گفتیم که صفات اضافی برای خداوند ایرادی نداره. صفات ما رو ملاحظه کنید، صفاتی که برای ما هستند، بعضیشون کمیت هست، مثلا ما دارای اندازه هستیم، بلندی، کوتاهی، اینا کمیت هست. بعضیشون کیفیت هست، مثلا سفیدیم، سیاهیم، اینا کیفیت هست. بعضی ها از مقوله عین هست، مثلا ما مکانی می داریم اشغال می کنیم، به اون مکان نسبتی داریم. بالاخره این مقولاتی که هستند اینا می تونن صفت باشن برای ما، جوهر ذات ماست، این مقولات هر یک می تونن صفات ما باشن. مقولات رو اصطلاحاً می گن جنس عالی، هر مقوله جنس عالیه، یعنی جوهر جنسه، جنس عالیه، بالاتر از دیگه جنسی نیست، کیف جنسه، کم جنسه، اضافه جنسه، همه مقولات جنس عالیه. بله؟ مقولاتش، مقولاتش جنس عالیه. حالا ما بیاییم این عالی ها رو جمع ببندیم، جنس این جنس عالی، اون جنس عالی، اون جنس عالی، جمع ببندیم میشن عوالی. عوالی یعنی اجناس عالی، اولی یعنی اجناس عالی، اجناس عالیه، از جوهرش که بگذرید که موصوفه، بقیه همشون صفته، کم صفته، کیف صفته، اضافه صفته، از تا آخر. خب حالا از بین این اولی کدام یکیشون میتونن برای خدا باشند؟ میفهمد فقط اضافه، چون گفتیم صفات اضافی برای خدا ایرادی نداره، پس اضافه میشود برای خدا ثابت بشه. برای خدا بگیم خالقیت، رازقیت و امثال اینها، پس صفات اضافی برای خدا ممکنه. بنابراین از بین اولی یعنی از بین اجناس عالیه فقط اضافه است که میتونه برای خدا به عنوان یک صفت ثابت بشه. حالا برای ببینید، فمن الامهات الاولی، امهات یعنی اصول، در اینجا یعنی اجناس، از اون اجناس عالیه عرضیه، از بین اونها لا یجوز بر خداوند جز اضافه، هیچ کدام از این اولی رو نمیشه بر خداوند اطلاق کرد مگر اضافه رو، مثل مبدعیت و علیت. مبدعیت علیت هر دو اضافه برای خدا اثبات میشه. چرا اضافه رو میشه برای خدا ثابت کرد؟ ایشون توجه میده ما رو به صفات اضافی خودمون، میگه ملاحظه کن چیزی در یمین توست، او الان تو متصف میشی به این که چیزی در یمینته، یا متصف میشی که در یسار اون شخصی. حالا اون تغییر میکنه، اون در یمین بودن تو، در یسار بودن تو، یا در یمین بودن اون داره تغییر میکنه، تو ذاتتیش تغییر نشده. اگر در کنار تو چیزیست، یعنی مثلا تو پشت دری، مثلا این پشت در بودن یه اضافه است، حالا از پشت در میری اون بر، پشت در بودن تغییر میکنه ولی تو خودت تغییر نمیکنی. پس صفات اضافی اگه تغییر کنن، اگر زائل بشن، اگر حادث بشن، موصوف نه تغییر میکنه، نه حادث میشه، نه زائل میشه. و چنین صفاتی رو برای خدا اثبات کنی اشکال نداره، چون تغییر اونها باعث تغییر خدا نمیشه، حدوث اونها باعث تغییر باعث حدوث خدا نمیشه، زوال اونها باعث زوال خدا نمیشه. پس فقط از بین این عوالی میتونی اضافه رو برای خدا ثابت کنی، اونم به این جهت، به این جهت که تغییر اونها باعث تغییر خدا نیست، همچنین حدوث زوالشون. توجه کنید دلیلش، از یتغیر ما علا یمینه که او ما فی محاذاته که، اونی که دست راست تو قرار گرفته و برای توی صفت اضافی درست کرده، یا اونی که در برابر تو قرار گرفته و برای تو یه صفت اضافی درست کرده، این تغییر میکنه دون تغییره، ولی تو تغییر میکنی، یعنی تغییر اون عامل تغییر تو نمیشه. بنابراین برای خداوند اگر این صفاتی ثابت کنید اشکال نداره، زیرا اگر این صفات تغییر کنن لازم نیست که خودم تغییر کنم. فلا یحتاج الى قبول و تغییر، گذشته از این که تغییر میکنه قبولم لازم نیست، یعنی اینطور نیست که ذات شما چیزی رو قبول کنه، در کنار شما یه اضافه حاصل شده، قبول کردن لازم نداره. اما صفت ذاتی اینطور مثل علم، صفت ذاتی مثل علم باید من قبول کنم، صفتی میشه که نفس من باید بپذیرتش، ذات خدا باید بپذیره. اون صفت رو یا باید نفیش کنی، یا اگر اثباتش میکنی باید زاده بر ذات قربش ندی. از کردم تمام تلاش مصنف اینه که صفات خدا رو زاده بر ذات نکنه، اگر زاده بر ذات بشن صفات به هر صورت باید نفی شن، چه بخواد ممکن باشن چه بخواد ممکن باشن. و ما سوا ها من الاوالی، بله، فلا یحتاج الى قبول و تغییر فی نفس شی، یعنی موصوف، در موصوف تغییری قبولی راه پیدا نمی کنه، ولی ازای اشکالی نیست. ولی ما سوا ها، یعنی ما سوای اضافه، من الاوالی، از بقیه اجناس عالیه، اگر بخواد برای خدا به عنوان صفت ثابت بشه، چون زائد بر ذات خدا میشه، یلزم منها، یعنی از این ما سوا، از اون صفات دیگر، از اون اوالی دیگر، یلزم شیء من المحالات التي ذکرته، یکی از اون محالاتی که من ذکر کردم لازم میاد، یا باید واجب باشد اون صفت زائد، اون که از اوالی است و اضافه نیست، یا باید زائد واجب باشه، لازم یا تبدیل واجب، یا اگر ممکن باشه، یا باید خود ذات رو حفاظه کنه، یا واجب دیگر حفاظه کنه، یا معلولش حفاظه کنه. توجه کردید که همین رو محضور داشتن. پس اگر ما سوای اضافه رو بخواییم برای خدا ثابت کنیم، بقیه اولی رو بخواییم برای خدا ثابت کنیم، این محضور لازم میاد، این محضور لازم میاد که این محاضری که از این لازم میاد. فلهو تعالی، پس خدا صفات اضافی دارد ولی صفات حقیقی ندارد، یعنی علم و قدرت و اینها رو به عنوان صفت زاید ندارد، این ذاتش صفت شمرده نمیشه، خود ذاته، یعنی خود مثل نور، روشنی صفتش نیست، خودشه. نور رو ملاحظه کنید، نمیگید شیئیست روشن، میگه اصلا روشنیه، اما بعد در خلاف دیوار، دیوار رو نگاه کنید میگه روشنه، نمیگید روشنیه. پس نور برای دیوار صفته، ولی روشنی برای دیبا صفته، ولی روشنی برای نور صفت نیست، خودشه. حالا علم هم همینطور، علم برای خدا نفی، از خدا نفی نکنید، ولی به عنوان صفت اثبات نکنید، بگید خود ذاتش اینطوره. یعنی اصلا خود ذات خدا علمه، ذات خدا قدرته، ذاتش حیاته، اینطوری بگید. نه یه چیزی باشد صاحب علم، مثل ما مازادون چیزیست، انسانی صاحب علم، ولی علم نیستی، اما خدا عین علم. فلهو تعالی صفات اضافیه، صفات اضافیه دارد، چون از کردیم صفات اضافیه نه خدا رو قابل میکنه نه خدا رو متغیر میکنه. لا صفاتون یلزم حل اضافه، صفاتی که لازم باشد اون صفات رو اضافه خدا نداره، صفات اضافی رو داره، ولی صفات حقیقی که دارای اضافه باشن نداره. مثلا علم ملاحظه کنید، علم صفت حقیقی است، دارای اضافه است، یعنی اضافه میشه به معلوم، اضافه میشه به عالم. علم خودش اضافه نیست، دارای اضافه است. اینجور صفتی رو خدا نداره. صفتی که محض اضافه باشه خدا داره، مثل خالقیت، مثل رازقیت. اما صفتی که محض اضافه نباشه، چیزی باشد دارای اضافه، مثل علم که اضافه می شود به معلوم، این صفتی است که دارای اضافه است، اینو خدا نداره. فلهو تعالی صفات اضافیه، لا صفات یلزم حل اضافه، نه صفاتی که لازم اون صفات اضافه باشد، این دومی رو خدا نداره. فتکونه یعنی اون صفت، فتکونه یعنی حتی ان تکونه. این که من فتکونه منصوب میخونم به خاطر این که فا در اینجا منه حتی انه، حتی ان تکونه اون صفت فی نفسها کیفیتون یا کیفیتن، کیفیتن او نحوه ها و یلزم آقلا، یعنی و حتی یلزم هم آقلا. این چنین نیست که خدا صفتی که لازمش اضافه باشد داشته باشد تا اون صفت فی نفسها کیفیت باشد، یعنی ذاتش کیفیت باشه یا نحوه کیفیت باشه، و ما اون کیفیت و نحوه کیفیت رو که غیر از اضافه است برای خدا ثابت کنیم، اون وقت و یلزم ما قول لا لازم بیادن که ما گفتیم، لازم بیادن که ما گفتیم این بود که اون صفت یا واجبه یا ممکنه، اگه واجب باشه محاضی رو گفتیم، اگه ممکن باشه محاضی رو دیگه گفتیم. پس اگر بخوایم برای خدا صفتی که ذاتش کیفیت هست و دارای اضافه است، نه اینکه ذاتش اضافه باشد، اون را اگه بخوام برای خدا ثابت کنیم محاضی رو گذشته لازم میاد. پس خداوند صفات حقیقی ذات اضافه ندارد، مگر اینکه بگید اون صفات این ذاتشه، باید دیگه صفت نیست. اما صفات اضافی قرار شد داشته باشه. صفت سلبیه چی؟ میفهمن صفت سلبی هم داره، صفت سلبی هم داره. چه سلب اضافه باشد چه سلب قسمت، چه اشتباه گفتم، چه سلب عوارض باشد چه سلب قسمت باشد، خدا هر دو رو داره. مثلا سلب عوارض، یکی از عوارض ما مثلا فرض کنید که بیاض و سواده، خداوند بیاض و سواد رو نداره، سلب عوارض دیگه. یکی از صفات ما قسمت شدنه، تقسیم میشیم به اجزایی، خدا سلب قسمت رو دارد، یعنی قسمت نشدن رو دارد، خدا بسیط قسمت نمیشه یا متعدد نمیشه، این سلب ها رو حد خدا داره، چون صفات سلبیه چیزی اضافه بر ذات نمی کنند، بلکه نقصی رو از ذات سلب می کنند. این اشکالی نداره که داره خداوند باشه. و لهو صفاتون سلبیه کل قدسیه، یعنی تقدس از ماده و عوارض و نواقص، و الفردیت یعنی سلب این تقدس، قدسیه تقدس یعنی سلب ماده، سلب نقایص ماده، فردیت یعنی سلب شریک، سلب تعدد. احدیت یعنی سلب ترکب، بساطت که سلب ترکبه، فردیت سلب شریکه، سلب تعدده، اما احدیت سلب ترکبه. فردیت نشون میده که خدا تکه، احدیت نشون میده که خدا بسیطه. وحیه سلوبون، اینایی که ما گفتیم سلوبن لعوارض، یعنی عارض رو سلب میکنن، مثل قدسیت که عوارض ماده رو سلب میکنه، خود ماده رو و عوارض ماده رو سلب میکنه. یا سلوبون لقسمتن، ببینید قسمت رو عطف بگیریم بر عوارض، لام لعوارض بر سر قسمت در میاد، عبارت میتونه بشه وحیه سلوبون لعوارض و سلوبون لقسمت. یعنی بعضی ها از این صفات سلبیه عوارضی رو از خدا سلب میکنن، مثل قدوسیت که نواقص رو عوارض دیگر رو سلب میکنن. بعضی هم قسمت رو سلب میکنن، مثل عهدیت، عهدیت قسمت رو سلب میکنه، میگه خدا داره اجزا نیست، تقسیم پذیر نیست، قسمت نمیشود بلکه بسیط است. لا تخلو به وحدانیتی از سلطانو، این صفات سلبیه هیچ کدومشون خللی به وحدانیت خدا نمیرسانن، بنابراین اثباتشون برای خداوند اشکالی نداره. خب این بحث تمام شد، خلاصه شده بگیم. اولی که ما وارد تلویح ثانی شدیم این بحث رو مطرح کردیم که بعضی از کمالات عین ذات موصوفشون هستن، بعضی ها زاهد بر ذات. خواستیم ببینیم از بین این دو قسم کدوم رو برای خدا اثبات کنیم، آیا کمالاتی که این اضافه برای خدا ثابت بشه یا کمالات زاهد بر ذات. وارد یه قاعده شدیم که از اون قاعده خواستیم بعدا استفاده کنیم و استفاده هم کردیم. بعد از این که قاعده تموم شد وارد بحث خودمون شدیم که آیا کمالات خدا این ذاتش یا زاهد بر ذات. زاهد بر ذات بودن رو در این چند خط تقریبا یه صفحه شد دیگه، زاهد بر ذات بودن رو باطل کردیم و نتیجه گرفته میشه که این ذاته. پس صفات خدا این ذاتن، مگر صفات اضافیه باشد یا صفات سلبیه باشد، که اینا چون بیرون ذاتن اشکالی نداره، اینا یعنی تغییری در ذات ایجاد نمی کنن، زائد بر ذاتن باشن مشکلی نیست، چون اینا کمال الهی که نیستن، اینا کمال الهی نیستن، بلکه خداوند کامل است. چون کامل است این صفات اضافی یا سلبی رو ما انتظار میکنیم، نه اینکه خداوند با این صفات کامل میشه. خداوند کامل هست، لذا کمالش باعث میشه که ما این صفات اضافی یا سلبی رو از او انتظار کنیم. ضابطون جامعون، یه قاعده میخوام بگیم که این قاعده اختصاص به یه صفت و دو صفت نداره، جامعه همه صفات میگیره. میخوام ببینیم چه جور صفاتی رو برای خداوند اثبات کنیم. ایشون می‌فرماید صفاتی که برای خداوند ممکن باشد برای او ثابتند، اون هم به نحو عینیت نه به نحو زیادت. صفاتی که ممکن باشند برای خدا ثابتند، مراد از این امکان عامه که با وجود سازگاره، نه امکان خاص. امکان خاص در خدا راه نداره. امکان خاص یعنی امری که وجودش و عدمش مساوی است، اینم چه امکان خاص. و چنین چیزی اگه برای خدا بخوان ثابت کنید درست نیست. اون چه برای خدا ثابت میکنی باید مثل ذاتش واجب باشه. پس چیزی که برای خدا ثابت میکنی باید ممکن باشد برای خداوند به امکان عام، که امکان عام شامل وجود هم میشه، نه به امکان خاص.
امکان عام تعریفی ازش بگید.
بله، الارض میکنم. پس آنچه برای خدا ثابت است ممکن است برای او به امکان عام، حالا که ممکن است به امکان عام پس واجب است. اون که ممکن است به امکان خاص برای خدا ثابتش نمی کنه. خب حالا می فهمید امکان خاص و امکان عام من تعریف کنم توضیح بدم. امکان خاص که روشن شد، یعنی هر چیزی که وجودش و عدمش مساوی است بهش میگیم ممکنه خاص. اما ممکنه آن در موجب ممکنه آن به معنی لایمکنه، یعنی اگر گفتیم این شیء ایجابی مثلا علم که امر ایجابیه، برای خدا ممکن است به امکان عام، یعنی ممکنه نیست، و ممکنه است یعنی ممکنه نیست. ممکنه نیست دو فرد میگیره، هم ممکنه خاص رو میگیره هم واجب رو میگیره، منتها در مورد خداوند ممکنه خاصش و منتفیست واجبش درسته. در هر جا که ما امکان عام رو به کار میبریم، اگر اونجا هم ایجابی باشه اثباتی باشه، امکان عام به معنی لایمکنه. لایمکنه یعنی ممکنه نیست، چه ممکن باشد چه واجب. چون وقتی سه چیز بیشتر نداریم دیگه، یا امکنه یا امکان یا وجوب. اگر گفتیم ممکنه نیست، یکیش رفته، دو تا دیگه‌اش ما احتمالش هست که ممکن باشد یا واجب. در مثل ما ها که میگیم ممکنه نیست، معناش اینه که خب ممکنه. در مثل خداوند شیء ممکنه نیست یعنی واجبه. پس امکان عام در موجبات شامل دو احتمال می شود، یکی احتمال امکان، یکی احتمال وجود، برخلاف امکان خاص که فقط یکیه، در مقابل وجود است، در مقابل امکنا است. ولی امکان عام در موجبات فقط در مقابل امکنا است، با امکنا نمی‌سازه، با اون دو تا دیگه می‌سازه. اما امکان عام در سواله میگیم فلان چیز، فلان چیز سلبی برای خدا ممکن است، یعنی واجب نیست. چه ممکنه باشد چه ممکن باشد، برای مثل ما ها ممکن، برای خدا ممکنه. مثلا شریک امری چی ما از خدا سلبش کنیم، میگیم مسلوب است به امکان عام. مسلوب است به امکان عام یعنی واجب نیست برای خدا شریک. حالا آیا ممکن است یا ممکنه است؟ نه، اون طرف یعنی ممکن است. برای ما چی؟ برای ما ممکنه، برای خدا ممکنه. پس امکان عام در موجبات به معنای لایمتنه و شامل واجب و ممکن میشه. در سواله همین امکان عام به معنای لایجبه و شامل ممکنه و ممکن میشه. پس امکان خاص، امکان عام در همه جا شامل امکان خاص میشه، در یه جا علاوه بر امکان خاص شامل وجوب میشه، در یه جا علاوه بر امکان خاص شامل امکنا میشه. این توضیح امکان عام و خاص بود که در مکه خوندید. حالا چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم که آنچه را که عقل برای ذات خدا ممکن میداند، اون چیز ممکنه به امکان عام است، یعنی واجب است. خب کی واجبه؟ وقتی طوری برای خدا ثابتش کنیم که ثابت شدنش محذور نداشته باشه. مثلا این اوصاف رو که دیدید برای خدا میخواستیم ثابت کنیم، اگر به نحو زیادت ثابت میکردیم محذور داشت، باید به نحو عینیت ثابت میکردیم. پس باید برای خدا به نحوی ثابت کنیم که محذور نداشته باشه. وقت ثبوتش ممکن است به امکان عام، یعنی میتواند ممکن باشد، میتواند واجب باشد، ولی در واجب تاله حتما باید واجب باشه. یه قاعده کلی اختصاصی به صفت، دون صفتی نداره. همه اوصاف الهی این چنینه که اگر برایش ممکن بودن به امکان عام، واجب خواهد بود. ضابطون جامع، یعنی ضابطه ای قاعده ای داریم که کلی است، جامع است، همه موارد شامل است، استثنا ندارد. کل شیئن حکم العقل انه کمال لذات ما من حیث و هی ذات و موجوده. اگر شیئی رو عقل حکم کرد که کمال است برای این ذات، کمال است برای ذات، مثلا علم و عقل حکم میکنه که کماله، جهل حکم نمیکنه که کماله، علم حکم میکنه. ملاحظه کنید علم مقید نمیکنه که مرکب باشد یا تجسم داشته باشه. میگه علم برای ذات کمال است، ذات خدا نه هر چی برای ذاتی، علم برای ذات کمال است برای هر ذاتی. نمیگه علم تجسم یافته یا علم ترکب یافته. صفتی رو بدون تغییر به جسمیت، بدون تغییر به ترکیب، برای یک ذاتی کمال میدونه. اگر عقل چنین کاری بکند، این صفت که کمال است برای ذات و مغیر هم نیست به جسمیت یا ترکب، این صفت برای خدا میشه ممکن. چرا؟ چون جسمیت همراهش نیست که مزاحم باشه، ترکب هم همراهش نیست که مزاحم باشه. قهرن میشه قابل و ممکن برای خدا بند. وقتی ممکن شد، عرض کردم ممکن است به امکان آن، بنابراین میشه واجب. این قسمت اول این ضابط من نگفته بودم، الان تکرار کردم، الان گفتم که قسمت اول اینه که هر چیزی رو که عقل کمال برای یه ذاتی میبینه، اگر دیدیم اون کمال کمالیست همراه تجسم، همراه ترکب، اونو برای خدا ثابت نمیکنیم، برای خدا اصلا ممکن نمیدونیمش. اما اگر کمالی بود همراه این محضورات نبود، اونو برای خدا ممکن میبینیم به امکان آن، و ممکنه به امکان آن در مورد خدا من یعنی باشه. پس هر صفتی که کمالی باشد، یک همراه با تجسم، ترکب و نقایص دیگر نباشد، دو این چنین کمالی برای خدا ممکن است به امکان عام یعنی واجب است. ضابطون جامع، یعنی یه ضابط کلی، یه قاعده کلیه. کل شیء که حکم العقل، این که انه کمال، هر شیء رو که حکم عقل حکم کند به این که کمال است، لذات ما برای یه ذاتی، هر کی، حالا ذات خدا یا غیر خدا، من حیث یه ذاتون، یعنی کمال است برای ذات از این جهت که اون ذات ذاته، نه از این جهت که علتی داره به اون میدهد، فقط به خاطر اینکه اون ذاته و موجوده. همین میبینیم ذاتیست موجود، میفهمیم که فرانسیس کمال اوست. پس خود موصوف ذات است و موجود است، کمالشان عرض کردن مغید به تجسم و ترکب و امثال این نقایص هم نیست. اگر چنین وضعی پیش آمد که موصوف ذات بود و موجود بود، صفت هم از کمالات بود خالی از نقص، این چنین صفتی رو اگر ما یافتیم، حکم میکنیم که برای خدا ممکن است به امکان آن، و قهرن حکم میکند عقل ما که این صفت برای خدا ثابته. کل شیء حکم العقل که به این که این شیء کمال است لذات ما، از این جهت که اون ذات ذات است و موجود، من غیر اعتبار خصوص تجسم و ترکم، بدون این که تجسم و ترکب بیاره. اینو دقت کنید، من گفتم بدون این که در صفت تجسم و ترکب قید بشه، اینم اضافه کنید، و بدون این که در موصوف ترکب و تجسم قید بشه، هر دو، نه در موصوف قید تجسم و ترکب است، مثلا مثل بیاض، بیاض مقید است که موصوفش جسم باشد، یا مثلا صفت احتیاج مقیدش به این که موصوفش مرکب باشد. بالاخره بعضی صفات طوری هستن که باید برای موصوف جسمی یا موصوف مرکب القا بشن، ولی خودشون هم قید تجسم و ترکب نداشته باشن. اینجور صفات هم برای خود ثابت نمیشه. صفاتی که موصوفش باید جسمانی باشد یا مرکب باشد، همچنین صفاتی که خودش مقید به تجسم و ترکب باشه، هیچ کدام برای خود ثابت نمیشه. برای خدا ممکن نیست به امکان آن تا بخواد ثابت بشه و واجب بشه. بله، من حیث هی ذاتون و موجودون، بدون اعتبار خصوص تجسم و ترکب و عارض ما و تکثر، بدون اینکه این قیود رو در موصوف یا صفت لازم بدانیم. و ممکنون، بالامکان العامی، هر کمالی که اینطور باشد، یک اینطور باشد انشی، یعنی برای ذات موجودی ثابت باشد بدون اینکه اون در اون ذات یا در اون کمال این خصوصیات رو قید کنیم. اگر کمالی این چنین بود، یک، و ممکنون به امکان عامی، کمالم ممکن بود به امکان عامی، فیمکن بالامکان العامی علا واجب الوجود. اگر برای ذاتی ممکن بود، برای خدا به هم نه ممکن خواهد بود به امکان عامی. چنین کمالی که گفتیم، نه هر کمالی، کمال این چنینی اگر برای ذاتی ممکن بود به امکان عامی، برای خداوند هم ممکن است به امکان عام. اون وقت برای خدا چون ممکن است به امکان عام میشه واجب. فیجب فیجب، چون در هر کمال، در هر امکان عام این چنینه که یه فردش ممکنه خواست، یه فردش واجب. برای خداوند اون فرد واجب شده. لأنه، چرا این صفت و چرا این کمال برای خدا واجب است؟ لأنه کمال للوجود من حیث و وجودان، این صفت کمال وجود است من حیث این که اون وجود وجود است، نه من حیث این که اون وجود جسمانی است یا اون وجود مرکبه. فقط به لحاظ وجود بودن این کمال را داره. خب اگه این تو باشه، خدا هم که وجود این کمال را داره. لأنه یعنی چنین کمالی، این چنین کمالی کمال است برای وجود، من حیث این که این وجود وجود است. ولا یوجد تکسرن، از این جهت که اون کمال تکسری ایجاد نمی کنه، فلا یمتنه، در مورد خداوند ممکنه نیست، یعنی ممکن است به امکان عام. اگر ممکن است، بس ممکن است. تا اینجا مطلب تمام شد. پس هر کمالی چه کمال باشد، یک، مقید به امور ناقصه نباشد، دو، برای زوات ممکن باشد به امکان عام، سه، این چنین کمالی برای خداوند ممکن عام است، اونم از صنف وجود، یعنی واجب است. پس معلوم میشه خداوند تمام کمالات وجودی دارد، اونم به نحو وجود دارد. بعد یه بیان دیگه داره که خداوند این کمالات رو به تمام ذوات داره عطا میکنه. آیا ممکن است خودش که موتی این کمالات هست فاقد این کمالات باشد؟ مسلماً ممکن نیست. پس اگر او موتی کمالاته، حتما واجب کمالات هست که داره عطا میکنه. پس خداوند داره صفات کمالی هست، منتها همونطور که قبلا گفتیم صفات کمالش باید این ذات باشه، نزاده بر ذات. والوجود البحت الواجبی اولا به کل کمال غیر متکسره. خداوند از بقیه موجودات اولاست به این که کمال غیر متکسر رو داشته باشه، کمالی که باعث تکسر واجب تعالی نمیشه، کمالی که این ذات خداست. نه خود کمال تکسر دارد، نه کنار ذات می نشیند که ذات رو متکسر کند، بلکه این دستیتیست این ذات، و لذا باعث تکسر ذات نمیشه. و برای خداوند این که این کمالی واجبه، نه واجبه که از حالا داشته باشه، واجبه که از ازل داشته باشه، چون این ذاتشه، همونطور که ذاتش ازلیست کمالش هم ازلیست. از وحب المعتیل کل، دلیل دومه که من یه خود زود گفتمش، باید اینجا میگفتم، و هو المعتیل کل کماله، خداوند است که هر کمالی را عطا میکنه و ممتنع است که یعتل کماله، یعنی کمال را عطا کند، القاصر عن، یعنی موجودی که کوتاه از این کمال، یعنی خودش این کمال را نداره، موجودی که این کمال را نداره محال است که بتواند این کمالی به غیر عطا کند. اگه نداره چطوری عطا میکنه؟ واضح این مطلب. و هو المعتیل کل کمالین، این یه مقدمه که خداوند همه کمالا رو عطا کرده. مقدمه بعدی اینه که و یمتنع ان یعتل کمال القاصر عن، ممتنع است که کمال رو بدهد القاصر و ان موجودی که قصور داره از اون کمال، خودش کمال نداره بخواد بده این محاله. نتیجه این شد که پس ممتنع است که خداوند کمال وجود رو نداشته باشه. نتیجه این گرفتیم. اما حالا این یمتنعنی و تل کمال القاصر و ان هم که کبراست، میخوام مستدل کنیم، برش دلیل قانع کنیم. چرا ممتنع است که کسی که کمال ندارد کمال بدهد؟ چرا این ممتنه؟ چون لازمش اینه که فعلش از خودش بالاتر باشه. من کمال ندارم، بعد این کمال رو به اون فعلم میدم، فعل من با این که ناقصتر از منه حالا کاملتر از من میشه. چه این محاله؟ محال است که فعلش از خودش کاملتر باشه. فیسیره یعنی حتی این یسیره، اگر فاقد کمال کمال بدهد، فیسیر المستفید و اشرف من المفید، مستفید که خلق است اشرف میشه از مفیدی که خالق است. خالق خودش کمال رو نداره، به خلقش میده، خب معلوم میشه خلق میشه، خلق که مستفید است و استفاده میبرد لازم میاد کاملتر از خالقش باشد که مفید است. به اینکه واضح باطله. فیسیره یعنی اگر موچی کمال خودش کمال نداشت، نتیجهش این میشه که مستفید کمال اشرف باشد از مفید کمال. هذا محال. خب تا اینجا مصنف به نحو کلی بحث کرد، تطبیق به هیچ مصداقی نکرد. گفت اگر یک صفت کمالی است، باید برای خداوند به امکان آن موجود باشد و قهرن واجب باشد و این ذات هم باشد. این همه رو گفت، اما هیچ کدوم از اوصاف الهی رو اسم نبرد. من از خارج این مثال میزنم، خودشون اسم نبرد. حالا میخواد بعضی از کمالات به عنوان صغرا ذکر بکنه. یعنی اینا که من گفتم کبرای کلی بودن، صغراش هم صادقه. یعنی من گفتم هر کمالی این چنین باشد برای خدا هست، حالا میگم علم چون چنین کمالی است فقط برای خدا هست، قدرت چون چنین کمالی است برای خدا هست، صغریات رو شروع میکنم اثبات میکنم برای خداوند. و ازا کان العلم و الحیات و غیر هما کزا، وقتی علم و حیات و غیر این دوتا کزا هستن، یعنی این چنین هم که کمالاتی هستن که برای ذات ثابت میشن، هیچ ثبوتشون هم برای ذات مقید نیست، به اینکه خودشون یا ذاتی که موصوف اینها هست دارای جسمیت، ترکب و عوارض دیگر باشد. خب چنین صفت یا اوصافی برای خداوند هم ثابت هست. و اذا کان العلم و حیات و غیر هما کزا، اگر علم و حیات و غیر هما کزا هستن، یعنی این چنین هست که برای خداوند یا برای ذاتی کمالند و ذات مقید به تجسم و ترکب نیست، اگر اینطورند فتجب لهو، همشون برای خدا واجب میشه. میگیم شما گفتید ممکن میشود، میشود که بله، ما هم گفتیم ممکن میشود امکان آن و امکان آن با وجود میسازه. و الممکن العام علا واجب الوجود یجب له، چیزی که ممکن است بر واجب الوجود به امکان عام، اون چیز برای خدا واجب است، زیرا که امکان خاصی در مورد خدا که راه نداره. اگه ببینید این چی میخواد بگه، میگه اگر چیزی برای خدا امکان عام داشت حتما واجب است. به چه دلیل واجبه؟ شاید امکان خاص داشته باشه، چون یه امکان عام دو تا فرد داره، هم واجب فردشه هم امکان خاص فردشه. اگر این شیء برای خدا به امکان خاص موجود بود، اشتباه گفتم، اگر این صفت برای خدا به امکان عام موجود بود، چرا اون فرد امکان خاصش رو نمیگیری، فرد واجبش رو میگیری؟ میگی پس برای خدا واجبه، بگو پس برای خدا ممکنه امکان خاصه، چون امکان عام دو تا فرد داره. اگر با امکان عام برای خدا ثابت کردی، میتونی بگی به فرد وجوبش برای خدا ثابته، میتونی بگی فرد امکان خاصش برای خود ثابت. ایشون میفهمند نه، امکان خاص که در مورد خدا ممتنه، پس نحوه ثبوت نباید به نحوه امکان خاص باشه. لا یبقا جز وجوب، پس باید نحوه ثبوت به نحوه وجوب باشه. روشن بشه. از لا یمکن خداوند یا صفات خداوند از نه لا یمکن زمین نداره از لا یمکن به امکان خاصی شیء علل واجب علیه یعنی علل واجب به امکان خاصی هیچ شیء بر خداوند وارد نمیشه که اگر به امکان خاصی وارد بشه لازم میاد که خداوند جهت امکانیه داشته باشه که بگیم این شیء ممکن است باشد ممکن است نباشد اون شیء این که ممکن است نباشد به خدا بدی خدا صاحب جهت امکانیه میشه از لا یمکن به امکان خاصی شیء علیه فیوجبه یعنی حتی ایوجبه فیه یعنی در خداوند جهت امکانیه رو تا در خداوند جهت امکانیه رو راه بده اون وقت نتیجهش این بشه که خداوند متکثر بشه از حیث وجودی و از حیث امکانی و با تکثر از اون بله استغنا بیفته و بشه محتاج و هذا تعریف حوفی مابد این حرف رو در آینده ما خواهیم گفت و شما اونجا بهتر خواهید شناخت اما اینجا و اما ما چرا اینجا نمیگیمش؟ خب اینجا جاشه که گفته بشه میگه اخرناه و لغرده ما به خاطر قرض او رو مؤخر کردیم و بعدن بحث رو مطرح میکنیم و الا جاش همینجاست خب تلویح ثانی هم تمام شد حالا میخوام تلویح ثالث رو شروع کنم التلویح الثالث فی الفعل و الابداع خداوند هم فاعل است هم مبدع است آیا در آنجا که خدا ابداع می کند میشه به خدا گفت فاعل است میشه اون شیئی که از خدا صادر شده فعل بنامیم یا نه متشلم میگه نه فیلسوف میگه بله ابداع یعنی چی؟ ابداع یعنی ایجاد شی بدون ماده و مدت سابق الان ما رو ملاحظه کنید ما رو خدا ایجاد میکنه زمانی بر ما هست که ما در اون زمان نبودیم پس ما زمان سابق داریم توی زمانی واقع میشیم ولی سابقه بر اون زمانی که ما توش واقع میشیم زمانی هم بوده که ما تو اون زمان نبودیم پس ما مسبوقه به زمانی قبل از این که ما آفریده بشیم ماده ای هم داشتیم که اون ماده استعداد ما رو هم میکرد و بعدا خدا صورت انسانی رو به اون ماده فاضل کرد انسان درست شد و اون ماده قریبش نطفه ما بود بعیدش عناصر بودن بعدا خدا عناصر جمع کرد تبدیل کرد به نطفه از ما قبل از اینکه به دنیا بیایم ماده داشتیم که استعداد ما رو اون ماده هم میکرد پس ما مسبوقه به ماده بودیم ما هم مسبوقه به مدتیم هم مسبوقه به ماده یعنی موجودی هستیم که هم قبل اون زمانی بوده که ما در اون زمان نبودیم هم قبل اون ماده ای بوده که استعداد ما در اون ماده بوده و صورت ما بعدا تو اون ماده افاضه شده پس ما میشیم موجود حادث به قول متکلمین ما میشیم فعل چون قبلا نبودی میشیم فعل ولی مبدع یعنی موجودی که با ابداع خلق میشه این نمسبوق به زمان نمسبوق به ماده است مثل اغول که خداوند میافرینه اونا را از یه ماده نمیافرینه و در یه زمانی اونا نمیافرینه که در یه زمانی باشن در زمانه قبل و بعد نباشن این چنین موجودی میگه مبدع و ساختن اون موجود رو میگیم ابداع پس فعل یعنی احداث یعنی ایجاد شیئی که مسبوق به عدم و مسبوق به زمان است و اما ابداع یعنی ایجاد شیئی که مسبوق به زمان یا مسبوق به ماده نیست این روشن این معنای فعل و ابداع است خب حالا در فعل آیا شرط هست که خداوند تارک باشد فعل رو بعداً اراده کند انجام دهد تا فعل صد کنه ما این معتقدیم نه اگر چیزی از خدا صادر شد فعل خداست حالا میخواد قبلا صادر نشده بوده بعدا صادر بشه یا از ازل صادر شده بشه فرق نمیکنه، همین اندازه که صادر بشه میشه فعل خدا. اینو ما میگیم، ولی متکلمین میگن نه، در فعل شرط میشود که مسبوق به عدم باشد، یعنی این فعل قبلا انجام نشده باشه، خدا بعدا تصمیم گرفته باشه، اراده کرده باشه شروعش کنه، وقت میشه میشه. پس فعل رو متکلمین مشروط گرفتن به عدم سابق. اینجا شیخ اشراق میگه که فعل مشروط به این نیست که بعد از ان لم یکن باشه، بعد لم یکن باشه، لازم نیست بعد لم یکن باشه، از ازل هم اگر عقل صادر شده فعل خداست. متکلم میگه خدا فاعل است و فعل دارد، فعل صدق نمی کنه بر موجود ازلی، پس خدا موجود ازلی ندارد، خودش ازلی هست ولی خلق ازلی ندارد، خلق حتما باید حادث بشه، خلق ازلی برای خدا نیست. به همین جهت هم میگن عالم قدیمه، عالم ازلی است، عالم حادث نیست. علتش همینه که اونها معتقدن عالم از ازل موجود نشده، عالم فعل خداست و فعل مقید است به این که از ازل شروع نشود، از این وسط ها شروع بشه.
پس اینکه میگن کل حادث مسبوق به عدم زمانی شید؟
بله.
پس اینکه میگن کل حادث مسبوق به عدم زمانی، هم حادث مسبوق به عدم زمانی شید؟
کل حادثه مسبوق به عدم زمانی یا کل حادثه زمانیه مسبوق؟ نمیگن کل حادثه، کل حادثه زمانیه مسبوق به المادت و الاستداد و زمان، کل حادثه زمانی که در قبل نبوده، نه کل حادثه ذاتی. حادثه ذاتی موجودات عقلی هم حادثه ذاتی هم ولی مسبوق به زمان نیستن، قبلشون زمان نمیده، بعدشون زمان رو خدا آفریده. چون این قایده که شما نقل کردید ناقص نقل کردید، کل حادث زمانی مسبوق به ماده که ول استعداد و زمان. خب حالا خداوند آمد و این فعل رو صادر کرد و این شعر رو ایجاد کرد و این شعر وجود بخشید. خب کار خدا که فعل بود انجام شد، دیگه لزومی نداره که خدا بالا سر این فعل باشه و فعل رو تطویل کنه تا فعل موجود بمونه، بلکه همین اندازه که او رو ایجاد کرد فعل خودش باقی میمونه. پس ملاحظه کنید دو تا مطلب تو اینجا داریم میگیم، یکی این که خداوند فعل دارد، متکلم داریم میگه خدا فعل دارد، ابدا ندارد، موجوداتی داره در ازل نیافریده، همه موجودات در لایزال بعد از خلق زمان آفریده، همه موجودات مثل ما زمانی هست، هیچ کدام ازلی نیستن. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اگر خداوند این فعل رو صادر کرد و وجود به شیء داد، این وجود برای میشه کافیه، لازم نیست که خداوند رو حفظ کنه، لازم نیست که خداوند او رو ابقا کند و بهش وجود افاضه کند، همون وجود اولی که داده برش کافیه. به همین جهته که میبینید بنا وقتی به بنا وجود میدهد دیگه دست میکشه میره، دیگه لازم نیست مواظب بنا هم باشه، لازم نیست این فعلش رو حمایت کند و حفظ کند، خدا همینطور. که پس ملاحظه میکنید میگه خدا کار رو انجام دهد دیگه به وقتش کار نداشته باشه. حتی بعضیشون اینقدر جرأت کردن که این چنین گفتن اگر خداوند عالم رو خلق کرد و نعوذ بالله رفت از بین، خدا از بین رفت، عالم ضرر نمیکنه، عالم به وجود خودش ادامه میده، لازم نیست خدا بهش وجود عطا کنه. بعضی از متکلمین، البته نه متکلمین شیعه، بعضی این چنین گفتن. حالا ای در این فصل ایشون میخواد این گمانی رو که برای بعضی ها هست باطل کنه. حتی تلبیه و سالس فعل و ابدا، اینا هر دو توضیح دادن، فعل چیست ابدا چیست، این دوتا اصطلاحا هر دو برای خلق، برای ساده کردن، ولی با هم فرق داره. البته به نظر متکلم. ظن العامه، عامه یعنی توده مردم، حتی گاهی بر متکلمین هم گفته میشه، چون این فلسفه متکلمین رو از توده مردم خیلی بالاتر نمیدونن، لذا برشون اطلاق عامه میکنن، برشون اطلاق جمهور هم میکنن. جمهور هم یعنی توده مردم. بعدم میگیم که به فلسفه میگیم متکلمین میفهمن، میگن بله به اندازه خودشون، نمیگن میفهمن، میگن به اندازه خودشون میفهمن. بعدم میگن ما ترحم میکنیم بر اونها، به همین مقدار فهمشون اکتفا میکنیم، بیش از این سر به سرشون نمیذاریم. ظن العامه که فعل این است که ان یکون وجود و شیء ان غیره بعد ان لا یمه بعد ان لم یکون. فعل این است که وجود شیء مثل ماها از غیرمون مثلا خدا صادر بشود بعد ان لم یکون، یعنی بعد از اینکه ما نبودیم. این بعد ان لم یکون زمینش به وجود برمیاده. بعد از اینکه این وجود نبود، اگر این وجود از طرف غیر صادر شد، اسم این صدور وجود رو میذاریم فعل، اسم صدور وجود میشه فعل. پس فعل به نظر متکلم حتما با سابقه عدم داشته باشه. اما فیلسوف میگه اگر خداوند در ازل چیزی رو صادر کرد، ما همونو ازلی رو هم بهش میگیم فعل. هیچ لزومی نداره که فعل مسبوق باشه به عدم. ظن العامه که فعل این است که وجود شی که از غیر اون شی صادر میشود بعد ان لم یکون باشد، یعنی وجود بعد از عدم باشد. چنین وجودی میشه حادث، چنین وجودی میشه حادث، و همین حدوث از جانب خدا صادر میشود. دیگه لازم نیست بعد از حدوث وجودهای بعدی صادر بشن، بلکه خود شیء خود به خود باقی میمونه بدون اینکه احتیاج به حمایت کننده و پروراننده یعنی رب داشته باشد. و از اینجوری گفتن میفهمد کسی و من هم کسی از همین عامه یعنی متکلمی قال گفته ان الباری فرض و عدمهی لا یخل به وجود العالم. اگر کسی فرض کند عدم باری را، و باری یعنی خالق، اگر خالق تعالی معدوم شد، این معدوم بودنش لا یخل به وجود العالم، یعنی عالم وجودش برقرار میماند و خلل نمیبیند، حتی اگر چه فاعلش و ربش که خداست رفته باشد. از الموجود، زیرا هر موجودی، موجود الفرام شرفم استقلاق یعنی هر موجودی، از الموجود یعنی هر موجودی به وجودهی استقنان فایل، به خاطر وجودی که از فایل گرفته بی نیاز از فایله. وقتی وجود داره دیگه دوباره وجود نمیخواد. پس اگر عالم خدا وجود داد دیگه بعد از این وجود نمیخواد. بنابراین لزومی نداره که خدا باشد و این عالم رو اداره کند و حمایت کند. از الموجود به وجودهی یعنی به سبب وجودش مستقنی می شود از فاعل. فلا یوجد ما وجد، یعنی فاعل ایجاد نمی کند آنچه را که موجود شده. چیزی که موجود شده و دفعه اول وجود گرفته که دیگه لازم نیست در مکتب خدا بهش وجود ارسا کنه. بنابراین خداوند حمایتش نمی کنه، رهاش هم می کنه میره، اگر هم رهاش کرد خودش داره ادامه میده. احتیاج به خداوندی که وجود بعد از وجود ارسا کنه نیست. و مثلو بالبناء الباقی بعد البنا، مثال زدن به بنایی که بعد از بنا باقی میمونه، که بنا فاعل از کار خودش انجام داده و ایجاد کرده، دیگه بعد از این لازم نیست که اون وجود قبلی رو حمایت کنه و تجدید کنه، بلکه خود اون وجود قبلی همچنان باقی میمونه تا آخر. روشن دیگه مثال بنا و بندارم زیاد باشه اشنایی گفته شده این مطالب. قلنا ان ننظر فی ما اذا کان، میخواد کلام اونها رو رد کنه. قلنا کتاب ما نه قلنا، شاید بتونیم فلنا و ننظر هم بخونیم. احتمالم داره که فلنا بوده قلنا نبوده. بالاخره گاهی از اوقات نقطه کمرنگ گذاشته میشه، یه جوری میشه که قلنا فلنا خونده میشه. البته اینجا قلناست کتاب ما، فلنا هم اشکال نداره، قلنا ها رو هم میتونیم معنا کنیم. خب حالا آیا وارد دفع کلام اینها بشیم یا نشیم؟ یه چند دقیقه وقت داریم، ولی اگه وارد بشیم شاید طول بکشه. بهتره همینجا کمش به همین اندازه اکتفا کنیم، بعد اینجا جلو کنیم.